بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، عصای موسی علیه السلام. صفحه 62. 1. حضرت موسی را بایستی شاه همه پیامبران خدا دانست، همانطور که در قرآن هم بخش عمده ای از آیات به موسی و قومش اختصاص یافته است و گویی تورات آخر زمانی است. 2. زندگی موسی به راستی افسانه ای ترین و اعجازآمیزترین زندگی در تاریخ بشر است و گویی یک موجود آسمانی و خدایگونه است و یکی از خدایان اساطیری است که بر زمین آشکار شده است. 3. زندگی هیچ بشری در تاریخ تا این حد فراز و فرود نداشته است و مشهورترین پیامبر خدا نیز هست و بیهوده نیست که قوم بنی اسرائیل تا این حد متکبر و خودپرست و نژاد پرست هستند و قوم خود را برگزیده و فرزندان خدا می دانند. 4. کل رسالت و معجزات و عظمت‌های حضرت موسی بر محور یک تکه چوب یعنی عصایش استوار است که چوبی معمولی بود که فرعون به وی داد که به جای عصای سلطنت و به عنوان تمسخر و تحقیر از فرعون به یادگار داشته باشد. پس چوبی آسمانی نبود و مقدس هم نبود، بعداً در دست موسی مقدس شد. 5. با این عصا اژدها ساخت، رود نیل را شکافت، از سنگ‌ها چشمه‌ها جوشانید و از آسمان غذا فرود آورد و گویی این عصا تجسم اراده خدا در دست موسی بود و بلکه خود خدا بود که همه جا با او بود. 6. رسالت موسی در یک کلام، رسالت یک قطعه چوب خشک بود و او با این چوب مسیر تاریخ بشر را تغییر داد. زیرا شریعت او به مدت حدود 4000 سال سراسر زمین را در نبردید و بر همه مذاهب و ملل و فرهنگ ها عمیقاً اثر گذاشت و خداوند قوم موسی را در طول تاریخ بی وطن و آواره ساخت تا در سراسر زمین در حال هجرت باشند و آیین او را انتشار دهند. عصای موسی یکی از ارکان درجه اول تاریخ تمدن و معنویت بشر بوده است. 7. علاوه بر این، موسی در طور سینا در تجلی یک درخت زیتون بود که خدا را دیدار نمود و با خدایش سخن گفت و این خود یک معراج زمینی بود. 8. موسی از وجود یک درخت یعنی چوب با خدا سخن گفت و مهمترین و طولانی ترین سخن خدا با موسی هم درباره عصای او بود. همانطور که در قرآن می خوانیم که ای موسی، این چیست در دست تو؟ خدایا، عصای من است. این چه سؤال مهملی است که از من می کنی؟ با این عصا چه می کنی؟ چوپانی می کنم. برگ درختان را می تکانم، حیوانات را می رمانم و تکیه‌گاه من است. و خداوند گفت اینک آن را بینداز. انداخت و تبدیل به یک ماری عظیم شد و موسی از وحشت گریخت. ای موسی نترس، تو در وادی امن من هستی، عصایت را بردار. و موسی با ترس و لرز عصا را بر می دارد و چون بید می لرزد. سپس از درخت منور می پرسد تو کیستی؟ می شنود من همانم که هستم. به همین سادگی. 9. درباره یک قطعه چوب آنقدر با موسی گفتگو می کند ولی درباره ماهیت خودش پاسخی می دهد که به ظاهر مهملترین پاسخ هاست. پاسخ خداوند به موسی درباره ماهیت خودش پاسخی است که شامل هر سؤالی می شود. این چیز چیست؟ همان است که هست. فلان چیز چیست؟ همان است که هست. تو کیستی؟ همانم که هستم. فلان مسئله چیست؟ همان است که هست. هستی پاسخی بر همه مسائل است. ازا می توان خداشناسی موسوی را یک خداشناسی اصالت وجودی و اگزیستانسیالیستی بدانی. هستی به عنوان معنای هر چیزی. و عجبا که چون این مکتبی هرگز در پیروان موسی پدید نیامد و بلکه در پیروان محمد پدید آمد که همان عارفان هستند. ده می توان گفت که دین موسی دین عظمت و قداست و الوهیت چوب و درخت است. کل دین موسی از یک قطعه چوب است و خدای موسی هم درخت است و او چند نسل از قوم خود را در بیابانها به قدرت این عصا تغذیه و حراست کرد و یک زندگی بهشتی را برایشان به ارمغان آورد و آخر عمرش که این قوم را به مدت 40 روز تنها گذاشت تا به دیدار خدایش برود که خدایش را هم ندید. چون بازگشت کل قومش بدون استثناء گوساله پرست شده بودند و مشغول پرستش گوساله طلایی بودند، حتی برادرش هارون که معاون و وصی او و نبی هم بود. یعنی قومی به مدت چند نسل و حدود 40 سال شبان روز شاهد معجزات عصای موسی بود و این 40 سال معجزات به مدت 40 روز دوام و کفایت معنوی برای قوم موسی نداشت و موسی با قهر و غضب قومش را ترک گفت و دیگر باز نگشت. ولذا قومش در طول تاریخ مغضوب و آواره و مشغول قتل عام شدن بودند و امروز که به قدرت همه ابرقدرت‌های جهان قطعی از برهوت ترین خاک خدا را غصب کردند و شبی خواب آسوده ندارند و با قتل عام مردم فلسطین روزگار می گذرانند و لعنت مردمان جهان هستند. 11. گویی موسی پس از نجات بنی اسرائیل پس از 40 سال رسالت به این نتیجه رسید که این قوم به راستی مستحق بردگی و نابودی بودند و ارزش نجات نداشتند و تمام عمرشان برای نجات این قوم به هدر رفته است. به راستی موسی با چه حسرت و اندوهی از دنیا رفت. 12. به راستی آیا آن همه اعجاز و کرامت از عصای موسی از کجا بود؟ آیا هیچ ربطی به خود موسی داشت؟ 13. آن عصا از لحظه سقوط موسی از مقام فرعونی و اخراجش از دربار فرعون تا 40 سالگی که به نبوت رسید در دستش بود و در این مدت با آن عصا چوپانی می‌کرد. او شاهی بود که به ناگاه تبدیل به یک چوپان روزمزد شعیب شده بود که قرار بود حدود 10 سال برای او مجانن چوپانی کند که کابین و هزینه عروسی زنش را جبران کند. در واقع موسی برای نجات قومش از بردگی از مقام فرعونی ساقط شد و بدون آن که توانسته باشد برای قومش کاری کند خود تبدیل به یک برده شده بود. و بلکه پس از خروج موسی از مصر مشقت قوم بنی اسرائیل تحت سلطه فرعون چندین برابر شد تا انتقام از موسی باشد و دیگر او را به فکر نجات قومش نیندازد. 14. و این عصا در تمام این مدت تنها یادگار دوران فرعونیش در دربار شاهد بر مرارت‌های موسی بود. او می‌بایست مافات و مکافات عمری زندگی فرعونی خود در دربار را پس می داد و پاک می شد و او به یاری این عصای چوپانیش پاک شد. 15. موسی علاوه بر یک فرعون زاده که وزیر دست راست فرعون و ولیعهد او بود، یک دانشمند نابغه نیز بود که به واسطه نبوغش در دل فرعون جا کرده بود و فرعون قصد داشت که فرزند خوانده اش را به جای فرزند خودش بر مسند سلطنت بنشاند. به واسطه وزارت و مشاورت و نبوغ موسی، قدرت امپراتوری و وسعت تحت سلطه فرعون بیش از هر دورانی شده بود. موسی فرعونی نابغه بود و در استثمار بردگان نیز نابغه بود و در اندک مدتی برای پدرخوانده‌اش یک شهر باشکوه و افسانه‌ای ساخت. و چون این شخصیتی حدود 10 سال به بیگاری چوپانی کرد، آن هم در اوج جوانیش تا 40 سالگی. 16. عصای دست موسی عصای حسرت ابدی او بود. عصای شکست جاودان او در جهان بود، زیرا او به خدا و حیات جاویده پس از مرگ تا قبل از نبوتش باوری نداشت، زیرا یک فرعون زاده بود. پس او زندگی خود را به ناگاه از اوج شکوه و قدرت و وصال با نامزد و معشوقش در دربار در غایت بدبختی و نابودی از دست داد. فرعون به دلیل عشق وافرش به موسی نتوانست او را به قتل برساند، لذا او را از مصر تبعید کرد، آن هم در صحرای سینا. و موسی یک فرعون ساقط شده و کافری بود که به ناگاه پیامبر شد، آن هم پیامبری صاحب رسالت و کتاب و شریعت و آن همه معجزات بی سابقه. 17. عصای موسی نشان خفت و ذلت و یادگار سلطنت برباد رفته اش بود، نشان شکست کل حیات و هستیش. 18. خدای موسی چیزی بیشتر از بودن نبود، فقط بود و همین، ولی عصای موسی همه چیز او شده بود، عین خدای او. او هرچه میخواست عصایش اجابت میکرد. عصای او مظهر قدرت کن فیکون بود، اراده خدا بود. 19. عصای موسی مظهر همه صفات خدا بود، ولی خدای موسی ذات محض و وجود ناب و بیرنگ و بینشان و بی صفت و بی فعل و بی قدرت و جلوه بود. حتی جمال هم نداشت، زیرا موسی در تمنای دیدار با جمال خداوند ناکام شد و نتوانست او را دیدار کند. 20. موسی آن همه قدرت داشت به واسطه عصایش، یک قدرت به راستی خدایی، ولی قدرت دیدن جمال خدایش را نداشت و به محض اینکه نوری از جمال خداوند بر کوه تجلی کرد، موسی غش کرد و گویی مرد و دوباره زنده شد، یعنی روح و روان و چشمش و جانش تا به دیدن نور جمال خداوند را نداشت. 21. موسی آنقدر قدرت و لیاقت داشت و آن همه ظرفیت داشت که از مقام فرعونی به چوپانی نزول کند و 10 سال چوپانی بی‌مزد و مواجب باشد و به ناگاه پیامبر شود و به نبرد با فرعون برود و فرعون را تسلیم کند و قوم خود را برهاند، ولی قدرت دیدار جمال خدایش را نداشت. 22. طالب علم لدنی و عرفان شد و نتوانست در نزد خضر دوام آورد و این علم را حاصل کند، چون نتوانست در قبال شریعت شکنی خضر صبر پیشه کند و این دال بر غیرتش در دین خدا بود. 23. آیا می شود گفت که موسی اهل باطن نبود؟ اهل دل نبود؟ و درست به همین دلیل خداوند آن همه معجزات مادی به او داد، آن هم نه به بدن خودش بلکه به یک قطعه چوب خشک. 24. آیا به راستی خداوند به موسی چه گفت؟ و به ما درباره موسی چه میگوید؟ 25. معجزات موسی علیه السلام به واسطه عصایش بود. معجزات عیسی علیه السلام به واسطه دست خودش بود، یعنی بی واسطه تر بود، و معجزات محمد صلی الله به واسطه زبانش بود، یعنی کلامش و دلش و نور محبت وجودش و به واسطه جمالش. 26. معجزات انبیای الهی نیز در طول تاریخ انسانی تر و معنوی تر شدند و این سیر تکامل نبوت ها به معنای سیر تکامل معنویت بشر است. 27. این سیر خداشناسی خودشناسی بشر است که خداوند را از جهان بیرون به تدریج در درون خودش درک کرده است. خدایی که در آسمان ها بود در دین محمد از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و مقیم دل مؤمن است. این همان سیر تبدیل معجزات به کرامات بشری است، یعنی قدرت و حضور خداوند از طبیعت به تدریج به سوی بشر آمده و در انسان مؤمن مقیم شده است. 28. عصای موسی نشان می‌دهد که یک قطعه چوب قابلیت پذیرش اراده و اقتدار خداوند را بیشتر از انسان دارا بوده است. 29. پیامبران پس از موسی به خداوند نزدیکتر بودند و قابلیت خداپذیری بیشتری یافته و معنویتر و الهیتر شدند و لذا بروز معجزات فیزیکی هم کمتر شده است. تا آنجا که وجود خود مسیح معجزه بود و در محمد جمالش برترین معجزه او بود و لذا مسلمانان بایستی در وجود محمد وارد شوند که همان واقعی سل و صلوات و صلات بر محمد است. 30. به همین دلیل مذاهب و شریعتها در طول تاریخ مستمرن لطیفتر و باطنیتر و انسانیتر و روحانیتر شدند تا آنجا که با ختم نبوت و سرآغاز معرفت نفس و عرفان دین به کمال رسید و کاملا انسانی و بی‌واسطه شد. 31. شریعت موسی شاقه‌ترین شریعت‌ها در تاریخ مذاهب است و مسیح که در اوج کمال دین موسی رخ نمود که همه پیروان موسی دچار نفاق شده بودند، هیچ شریعتی به میان نیاورد و تنها راه رستگاری را عشق به مسیح قرار داد. آن هم عشق به مسیح در خیشتن و یافتن او در دل و جان و روح خیش و عین مسیح شدن. مراسم عشای ربانی در دین مسیح دقیقاً بیانگر حضور مسیح در تن و خون مسیحی است، یعنی راه نجات یک مسیحی رسیدن به مسیح در وجود خیشتن است، به مثابه روح خدا. 32. همین واقعه در اسلام نیز رخ نمود. در حقیقت نسبت عیسی به موسی در دین یهود مثل نسبت علی به محمد است در دین اسلام. کل ماجرای مسیح در امر رستگاری عین ایمان و عشق و ارادت به علی علیه السلام و امام زنده است در اسلام به معنای ارادت عرفانی. 33. مسیح ناجی دین یهود است و علی هم ناجی دین محمد. وجود مسیح انکار شریعت موسی نیست، همانطور که وجود علی و امام و امامت هم انکار شریعت محمدی نیست، بلکه عشق و ارادت و اتحاد با مسیح و علی موجب می شود که شریعت الهی به طور طبیعی از اعماق دل و جان یک مؤمن و مرید جاری شود بدون اکراه و ریا و نفاق و جان کندن. 34. همانطور که مسیح کلمه خداست، علی هم کلمه خداست و ناجی هر مذهبی به معنای ناجی شریعت هم می باشد به تحقق شریعت را ممکن می سازد و صراط المستقیم هدایت در آن دین است. 35. همانطور که علی نور و جمال باطن محمد است، عیسی هم نور و روح موسی است که تجسم یافته است. ولذا شریعت قانون تبدیل به شریعت جمال شده است، یعنی مذهب عشق. 36. آنچه که دو انسان را با هم متحد می سازد و معشوق را مقیم در دل عاشق می کند، همان عشق عرفانی و ارادت روحانی است. این همان تجلی عیسی از مریدان اوست و تجلی علی هم از مریدان علی علیه السلام. و بدین گونه هر عیسوی بایستی اسوه شریعت موسی باشد و یک علوی هم اسوه شریعت محمد، و این اسوه شدن به واسطه عشق است و نه ریاضت. آنان که در دین عیسی و محمد ریاضت و رهبانیت را بنا نهادند حقیقت این دین را درک نکردند. 37. مسیحی و علوی کسی است که عیسی و علی را در دل خود حاضر و مقیم ساخته است و حیات و هستی و اعمال و امیال و افکارش عیسوی و علوی شده است و این دو نیز یکی است، همانطور که دین خدا همواره یکی بوده است. 38. عشق به هر کسی آدمی را شبیه آن کس می کند. پس عشق به مسیح و علی مستلزم عشق به هویت و عمل کرد و شخصیت و راه و روش آنهاست. این بدان معناست که هر کس که دین خدا و اخلاق الهی را دوست بدارد به عشق، به اسوه‌های اخلاق الله می رسد و در این عشق مظهر همه اخلاق و صفات معشوق خود می شود. 39. در عصر موسی خداوند از وجود درخت و عصا آشکار شد و تا در عصر محمد خداوند از وجود علی آشکار شد و این سیر تکامل بشر و دین خدا در بشر است. 40. همانطور که مذاهب باستان به صورت پرستش پدیده‌های طبیعی مثل خورشید و ستارگان و دریا و درختان و برخی حیوانات آغاز شد تا در عرفان اسلامی که امام مظهر حضور خداوند شد. 41. تاریخ مذهب تاریخ نزدیکی خدا به بشر است. سیر نزول خدا از آسمان به زمین، از عرش به فرش، همانطور که علی سینه خود را عرش خدا می داند. 42. معجزات انبیا و اولیای الهی نیز واضح ترین بیان این سیر نزدیکی خدا به انسان می باشد. 43. اصولا معجزه یعنی چه؟ و در سیر نزول انبیا و اولیا چه ضرورتی داشته است؟ حتی تا به امروز نیز جدای شیادی ها و دجالان از وجود مخلصین و عارفان کراماتی گزارش می شود که از زبان صدیقین و علمای معتمد است. 44. ظهور معجزه یا کرامت از وجود مخلصین در دین اساساً در رابطه با کافرترین و منکرترین مردمان است تا به خود آیند و بیدار شوند و اتمام حجت گردند. یعنی در رابطه با کسانی که عالم غیب و قوای ماورای طبیعی را منکرند و در حقیقت حیات پس از مرگ و زندگی فوق دنیوی را تصدیق نمی کنند. وگر نه در نزد مؤمنان و خردمندان همه امور و پدیده های این عالم معجزه تلقی می شوند و پدیده های براستی غیبی و ماورای مادی هستند. 45. حتی جهان ماده و طبیعت نیز به قدرت قوای فوق مادی و فوق طبیعی موجودیت دارد و اهل معرفت این را درک می کنند. 46. کل دین هدفی جز رسانیدن انسان به قوه عقل و ادراک فوق طبیعی نداشته است. یعنی درک ما برای طبیعت در طبیعت و نهایتاً درک حضور خدا در جهان. 47. خداوند به موسی که یک دانشمند دهری بود نشان می‌دهد که در یک تکه چوب خشک چه قوای حیرت‌آور و عظیمی نهفته است و هر انسانی که در مسیر احقاق حق و عدالت و معنویت حرکت کند به تدریج به این قدرت‌ها در عالم ماده پی می‌برد و عالم ماده قوای عظیم نهفته در خود را در خدمت او آشکار می‌کند، چرا که کل جهان هستی ذاتاً مسخر وجود انسان است و انسانی که مسخر وجود خداوند شود آدم هستی به خدمت او می آید و قدرت الهی خود را برایش آشکار می سازد و او را یاری می دهد. 48. عصای موسی یک استثناء نبود و هیچ معجزه‌ای یک استثناء خاصی برای پیامبران نبوده است، بلکه اینها حجت بر درستی ادعای مذکور است که آدمی در خدمت خداوندش به قوای الهی در جهان پی می‌برد و از این قوا برخوردار می‌شود و عالم طبیعت اقتدار الهی خود را برای انسان حق پرست نقد می‌سازد. معجزه یک حقیقت جاری در حیات همه خداپرستان مخلص بوده است و عصر معجزه هرگز به پایان نرسیده و نخواهد رسید. 49. همین علوم و فنون مدرن نیز معجزات الهی هستند و همه قواعد و قوانین موجود در طبیعت دارای ذاتی ماورای طبیعی هستند، منتها قوانین تکنولوژیکی برخواسته از قوای دوزخی و شیطانی نهفته در طبیعت می باشند که آن هم تحت اراده خداوند است. همانطور که در سوره فلق می خوانیم که در شکافتن پدیده ها خیر و شری رخ می نماید که انسان مؤمن بایستی از شر آنها به خدا پناه برد. یعنی بسیاری از قوانین مخرب و ضد بشری موجود در علوم و فنون مدرن از القاعات و وحی شیطانی است. 50. معجزات ختم نشدند. همانطور که وحی الهی نیز ختم نشده است. و بلکه معجزه و وحی انسانی تر و باطنی تر و اتفاقاً در دسترس تر شده است، ولی اهلش کمیاب تر شده است. زیرا اکثر بشریت و بلکه علمای دینی مسحور و مفتون معجزات شیطانی در قلمرو به تکنولوژی شدند و معجزات الهی را فراموش کرده و بلکه منکرند و لذا مخلصان صاحب کرامت را جادوگر می نامند. 51. ولی برترین معجزه الهی وجود خود انسان به عنوان جانشین خدا می باشد که بی نیاز است از هر موجود و معجزه‌ای در غیر خیش. فلذا برای یک انسان مخلص میل به معجزات و کرامات به مثابه گناه است و او هرگز برای خودش از این کرامات بهره ای نمی برد و راضی است به رضای خداوند خیش. ولی برای بیدار سازی وجدانهای مرده به اذن الهی کراماتی آشکار می سازد که تماماً در خدمت احیای دین است و نه صرف رفع و رجوع مشکلات دنیوی مردم، تا چه رسد به کرامت فروشی. 52. تکنولوژی پرستی ادامه همان معجزه پرستی است. موسی علیه السلام دارای عصا بود که معجزه می کرد و مخالفانش به رهبری سامری هم گوساله ساختند که حرف می زد. و این گوساله بر عصای موسی پیروز شد و این حجتی بزرگ در تاریخ مذهب است و امروز کل بشریت به راه سامری و تکنولوژی پرستی رفته است. و آنان که مذهب را از این منظر می نگرند هنوز اسیر جهل و کفر خویشند. چه تکنولوژی و معجزات فنی و چه دینی، هر دو ماهیتی یکسان دارد برای پرستندگانش. امروز عصای موسی در مذهب سامری تبدیل به کنترل تلویزیون و ربات‌ها و وسایل الکترونیکی شده است که با فشار دکمه‌ای هر کار که بخواهند می‌شود و نقد می‌گردد. کشف و درک و استخراج معجزات و آیات الهی در زندگی روزمره و طبیعت موجود کار اهل معرفت است. خارج کردن هوش و حواس و خرد بشری از ظلمات عادات و سهویت و غفلت نسبت به جهان موجود کار عارفان است. هیچ پدیده و واقعیت غیر اعجازی و عادی وجود ندارد. در نظر اهل معرفت که چشم و گوش و هوشش بیدار و زنده شده است، عالم وجود تماماً معجزه و نشانه آشکار خداست. بیدار با خدا در جهان موجود. این است رسالت یک مؤمن و عارف آل محمد. در نزد یک عارف هر قطعه چوبی عصای موسی است. عصای موسی همه جا فراوان است، ولی موسی نیست که آن را به دست گیرد. آنچه که باید تغییر کند نوع و ماهیت نگرش و ادراک است. فن پرستی است که مانع دیدن معجزات در جهان است. فصل دهم، فهمیدن یا نفهمیدن. مسئله این است. بسم الله رب. 1. امروز فقط دو نوع آدم داری، خوب یا بد، زشت یا زیبا، ظالم یا عادل، کافر یا مؤمن، عالم یا عامی، پولدار یا فقیر، شرقی یا غربی. دیگر ارزیابی و میزان و تفکیکی باطل و خلاف واقع است. این یک کدگذاری از رد خارج و غیر قابل اعتبار است و عملا هم مردمان دیگر به این علائم نگاهی نمی کنند و به تنها چیزی که در دیگران می نگرند جیب آنهاست و مقدار نقدینگی. هرچند که این ملاک هم چندان اعتباری ندارد و لذا همه به هم دیگر به چشم سوء ظن و تردید می نگرند. فرضا هیچ کس در هیچ امری دارای انتخابی مطمئن و پایدار و برای همیشه نیست و باری به هر طریق است تا چه شود. و بیهوده نیست که دکان فالگیران و رمالان اینقدر پر رونق است، زیرا هیچ کس به خودش و به عقل و تشخیص خود اعتمادی ندارد. همه در هوا معلق هستند و هیچ کس به هیچ چیزی بند نیست، مخصوصاً به خودش. 2. قوه شعور و تفکر و تشخیص در بشر مدرن از کار افتاده است و این است مسئله. و این بدان دلیل است که از این قوه هیچ استفاده ای نمی شود. رسانه ها و انفجار اطلاعاتی موجب فروپاشی مغز و تفکر بشر مدرن است. بشر مدرن دیگر نیازی به فکر کردن نمی بیند. زیرا به جای او فکر می شود، و برنامه ریزی می شود و به او گفته می شود که چه کند. او فقط کافی است که در مراکز لازم ثبت نام کند و شماره های ثبت خود را در همه جا با خود داشته باشد. شماره شناسنامه، شماره حساب بانک، شماره کد ملی، شماره بیمه، شماره استخدامی، شماره ها و ارقام پزشکی و غیره. 3. بشر امروز برای فکر نکردن و مسئول خود نبودن حاضر است تن به هر کاری بدهد. حتی مرید و دستبوس شود که این البته ابهت و مقام و منزلت برتری دارد و کد عرفانی او هم به دست می آید. رویکردهای جدید به مذهب و عرفان عموماً حاصل فرار از فکر کردن و فهمیدن و مسئول خود و سرنوشت خویشتن بودن است. عرفان‌های مدرن اساساً کانون‌های تعطیل رسمی تفکر و اراده و تعهد هستند. 4. عجبا که تعطیل‌ترین مغزها را در جماعت تحصیل کرده دانشگاهی شاهدیم که مغزشان فقط در رشته تحصیلیشان کار می‌کند و بس. این کار کرده مغز هم اساساً خواندن کدها و ارقام قلم رو به آمار و محاسبات است. 5. فهمیدن و تفکر به معنای درک چیستی پدیده ها از قلم رو به ذهن بشر مدرن در حال از بین رفتن و پاک شدن است. هر چیستی معادل با مقادیری آمار و ارقام و اطلاعات موجود در اینترنت و دائره المعارف است. 6. فکر کردن در مغز بشر مدرن مترادف است با جمع و تفریق کردن اطلاعات و آمار. یعنی دیگر کسی در باری که چیزی مستقیما نمی اندیشد و این بدان معناست که همه چیز فهمیده شده است به استثنای چیزهایی که هنوز به وجود نیامده است. 7. اراده که به نفهمیدن تبدیل به فرهنگی حاکم بر مدرنیزم شده است. 8. اراده به نفهمیدن حاصل گریز بشر مدرن از تضادها و بنبستها و رسواییها و جنون و مالی خولیای موجود در پدیده های عصر جدید است. 9. مخصوصاً پدیده های برخواسته از جهان مدرن در دهه های اخیر تماماً ماهیت و درستی و حقانیت این عرصه مدرن را زیر سؤال می برد و در حقیقت ماهیت و نفس انسان مدرن را زیر سوال می برد و با تمامیت او رو در رو می سازد. این رویارویی که منجر به نفی و ابطال انسان مدرن و جهانش می شود اساس اراده به نفهمیدن است که این اراده نیز اساس گرایش به تخدیر و مواد روانگردان می باشد. یعنی اراده به خود دیوانه سازی و فراموشی خیش و جهان. 10. پس آنچه که موجب تعطیلی و ابطال مغز انسان مدرن شده، ظهور ابطال جهان مدرن است که آرمان و مورد پرستش انسان مدرن می باشد و این ابطال به خود انسان باز می گردد و انسان یا باید درباره این ابطال و علل آن بیندیشد و راه نجاتی بیابد و یا بایستی خود را کور و کر و احمق و دیوانه سازد. 11. تناقضات آشکار موجود در تمدن مدرن و تکنولوژیسم و رسوایی همه وعده‌های آن و وارونه از آب درآمدن ماهیت آن و ابتلای به خود براندازی در ذات علوم و فنون و هنرها و سیاست‌ها و اقتصاد موجب پیدایش اراده به نفهمیدن در بشر شده است. 12. پرستش مدرنیسم و تکنولوژیسم اساس این خود دیوانه سازی است. 13. انسان مدرن یا بایستی این جریان شتابان و منهدم کننده و منهدم شونده مدرنیسم و تکنولوژیسم را متوقف و باطل سازد و راه دیگری برای ادامه بقایش انتخاب کند و یا مجبور است که مغز و عقل و اراده خود را تعطیل و باطل کند. 14. انسان مدرن و تکنولوژیست یا باید این جهان دوزخی را با معرفت خود منکر شود و نقد و باطل سازد یا خودش را هیچ و پوچ نموده و مسخر تکنولوژی و مدرنیسم نماید. 15. مدرنیسم عرصه امپراتوری ابلیس است و این ابلیس است که شعور و اراده و آگاهی بشر را ریشخند نموده و تعطیل کرده است و انسان را مسخر اراده خود ساخته است. 16. ماده اولیه جهان مدرنیسم و تکنولوژیسم اراده و شعور انسان است و حواس و هوش و شرافت بشر مدرن است و تمامیت حیات و هستی اوست. این انسان است که به مصرف می رسد، چون کبر و غرورش به او این اجازه را نمی دهد تا به حماقت و جنون خود اعتراف کند و بازیچگی محض خود را ببیند. بلزا مجبور است که حواس و هوش خود را تعطیل کند و برای این کار محتاج مخدرات و روانگردان هاست. و این نابود سازی روح خیش است. آن که نمی خواهد جنون خود را ببیند و به آن اعتراف و از آن توبه کند، مجبور است که جنون خود را تقدیس نموده و از آن روی برگرداند و به راستی دیوانه شود. این است انسان مدرن. 17. انسان مدرن مجبور است بین تکنولوژی پرستی و حق پرستی یکی را برگزیند، یعنی بین فطرت و شعور و آدمیت خود و تکنولوژی یکی را برگزیند، بین دجال و عقل یکی را برگزیند، بین اراده و بی ارادگی، بین بودن و نبودن.